بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل
محمد.
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بثنائک. عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كتابي که امروز خدمت و معرفی میگرده کتاب نجات ابن سینا که معمولا ازش آدرس دادیم. کتاب نجات ابن سینا کلش همینه، نجات جلد اول و جلد دوم داره که قسمت اولش منطق هست، نزدیک 100 صفحهش منطقه. منطقش هم مشوشه، یعنی شما اصلا همه اینجور نیست که دقیقا بحث کرده باشه، هر چیزی مثلا معرف و اینها رو گرفته چی کرد. بله خیلی مرتب نیست. قسم اولش در اون منطق هست، قسم دومش حکمت و فلسفه هست. فلسفش هم گرفته دو قسمت کرده، یکی حکمت طبیعی که در اون طبیعیات بحث کرده، معمولا توی فلسفه از طبیعیات هم بحث میشه که اون خودش هم 6 مقاله داره، 5 مقالهش در اون طبیعیات صرف هست، 1 مقالهش در اون نفسه. خیلی بحثای بلندی داره، من دیشب داشتم مطالعه میکردم بحثای نفسش، مقاله ششم. کسی بخواد معرفت و نفس و کار بکنه این کتاب خیلی خوبی هست. و قسمت دوم حکمتش حکمت الهی هست که این خودش دوباره دو مقاله داره، مقاله الهیات بالمعن العام، اینا رو بعد انشالله تو فلسفه میخونه، و الهیات بالمعن الاخص که در مورد خود حضرت حق تعالی باشه، مفصل هم در مورد این واجب الوجود و اوصاف و اینها رو گرفته بحث کرده. کتاب بسیار نفیسی هست، کتاب نجات بو علی. انشالله مطالعه میکنیم بعد رو میاریم. سلام علیکم. خب بحثمون کجا بود؟ بله، از دورو یک و اتارتن به مرتبت واحدتن و یستم ما دورم مستدرها و یک و اخرا به مرتبتن او اکثر و یستم ما دورم مزمرا. در موضوع دور وقت می کردیم که گفتیم یکی از شرایط تعریف این هست که از دور خالی باشد، حالا دور اعم از دور مسرح که ظاهر باشد و دور مزمر که مستتر باشد. اجمالا تعریف به مثال کردیم، آقا حواستون اینجا باشه که دور تعریف به مثالش این بود که الف متوقف بر ب باشد در مسرح و ب متوقف بر الف. این خب محاله. چرا؟ برای اینکه چنانچه حضرت علامه طباطبایی در نهایه صفحه 216 صفحه 216 نهایه این استحالتو که مطرح میشن اینجوری میفهمن، استحالتو قریبتون من البداهه، استحالت دور قریب هست به بداهت، یعنی چی؟ جز امور بدیهی هست. چرا؟ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزَمُ تَقَدُّمُ شَيْءَ عَلَى نَفْسِهِ، برای اینکه تقدم شیء علی نفسه پیش میاد، هر چیزی که بر خودش مقدم باشه. ما گفتیم هر استحاله عقلی به تناقض عود میکند. یعنی چی تقدم شیء علی نفسه؟ چرا محاله؟ برای اینکه لازمش اینه که شیء هم متقدم باشد و هم متأخر باشد، و هذا محاله. غیر از این که جز اگر امور بسیطه باشد و مجرد باشد میتواند هو الاول و الاخر باشد. خداوند چون بسیطه هست این اول و آخر و ظاهر و باطن درش محال نیست، ولی هر امر غیر بسیط و مادی نمیتواند هم اول باشد هم آخر باشد، هم متقدم باشد و هم متأخر باشد. تقدم شیء علی نفسه پیش میاد، لذا محال. به عبارت اخرى فرمودن که تقدم شیء علی نفسه باعث تخلل می شود، باعث تخلل عدم در بین شیء. یعنی الف متوقف بر ب، ب متوقف بر الف، الف بینش فاصله می افته، تخلل یعنی فاصله افتادن بین شیء، یه تخلل می افته، یک عدم می افته، اینم محال هست. بین خودشه که الف متوقف بر ب، ب متوقف بر الف، لذا بین الف تخلل میفته، عدم میفته، اینم محال هست. اینم عودش البته به همون چی تناقض هست، هم متقدم باشد و هم متأخر. این بحث دور که استعالش هم به خاطر تقدم شعلا نفسه هست، بعدم که بحث تمام کردیم بحث تسلسل هم خدمتون عرض خواهیم کرد که تسلسل غیر از دوره، اونم یه اشاره میکنیم که البته هر تسلسلی هم محال نیست، تسلسلی محال هست که سه تا شرط و واجد باشه، اونم اجمالا یه اشاره خواهیم کرد. صفحه 216. خب آقا بخونیم، فقط دور مستعده و دور مزمن رو بخونیم تا به اون بحثای مهم میرسیم، بعدش هم انشاءالله سعی دارم قسمت و این تعریف و فائدهشون 3-4 صفحه رو بخونم. امروز هم مخصوصا باید خودم برم میخونم تا 9 هم نمیخونم، ولی تا 55 اینا شاید کنم. میگم خوب کمربنداتون ببندید که بتونیم بخونیم، اینجا چیزی نداره، به بحثای مهمتر باید برسیم، اونجا باید توقف کنیم. خب از دور و یکا تارتن به مرتبت واحده و یستم و دورم مسترها، دور واقع می شود گاهی به مرتبه واحده، یعنی الف متوقف بر ب و ب متوقف بر الف، یک واسطه می خورد بهش میگن دور مسترها، و یکا و اخرا به مرتبتن او اکثره و یستم و دورم مزمرا، یا این که واقع می شود به دو مرتبه یا بیشتر از دو مرتبه، و یستم و دور مزمر، مزمر میگن چون مفتتره، مصرح میگن چون ظاهر هست، دورش را هر کسی میفهم. الاول از دور المصرح، دور مصرح چی هست؟ مثل تعریف شمس با انهو کوکبون یتلو او فنهار، مثل این که با ما میخواییم شمس رو تعریف کنیم، بگه شمس ستاره است که در روز طلوع میکنن، بعدا میگیم روز چی هست؟ روز دوباره تعریفش متوقف بر شمسه، روز ظرفی از زمان هست که شمس در آن طلوع میکنن، بهش میگن دور مصرح. مرحوم مظفر الا ماشاءالله اینجا اومده بحث کرده، یعنی 3-4 صفحه، و بعدا در مورد فائده قسمت بحث کرده که دیگه اصلا نتوسط، ای کاش میخوندین این مطالبو، یعنی مثلا بعضی وقتا مثلا عبارات تقیده از باب اجبار باید بخونه، میگه نه هیچی اینجا مطلب نداره. بله کوکب یتلع فی النهار و النهار لا یعرف الا بشمس، در حالی که نهار شناخته نمیشه به شمس، شمس به نهار شناخته میشه، نهار به شمس. از یقال فی تعریفه، زیرا گفته می شود در تعریف نهار، ان نهار زمان تطلع فیه شمس، زمانی است که طلوع می کند در آن شمس. خب شمس هم شد کوکب یتلع فی النهار، فتوقفت معرفت شمس علی معرفت نهار، پس متوقف می شود معرفت شمس بر معرفت نهار، و معرفت النهار حسب الفصل متوقفت علی معرفت شمس، و معرفت نهار حسب بر فرضی که بالا گفتیم اونم دوباره متوقف بر معرفت شمس خواهد شد. و المتوقف علی المتوقف علی شیء کما متوقف علی ذلک الشیء، چیزی که متوقف باشد، مثلا بنویسین الف، چیزی که متوقف باشد مثل الف، بر چی متوقف باشد؟ علی المتوقف، بر چیزی که خودش متوقف باشد بر چیز دیگری. الفی که متوقف است بر ب و همون ب هم متوقف است بر شی آخر که دوباره الف باشد، الف بر ب متوقفه، ب بر الف، نتیجه میگیریم الف بر الف مقدمه دیگه. اینجا دیگه عبارتی که چی شده، المتوقف بالا شده نیستین الف، الفش هم الفه چیه دیگه، موصوله، الذی یتوقف، اون چیزی که متوقف است، الفی که متوقف است، علی المتوقف بر ب، بالا متوقف دوم بنویسیم ب. حالا اون اون شیء الذی هم چی یتوقف علی شیئین، بالا شیء دوباره بنویسین الف، یعنی الف متوقف است بر ب و ب متوقف است بر الف، نتیجه چی میگیرین؟ الف متوقف است بر الف، تقدم شیء علی نفسه پیش میاد محاله، دور مصرح بهش میگن. حالا یک بار دیگه میگه تطبیق میکنیم با کتاب، المتوقف شمس بالش بنویسین، المتوقف یعنی چی آقا؟ الذی یتوقف، الف لامش الف لام موصوله، اون الذی رو جاش میخوام اسم بگذاریم، آن چیزی که متوقف هست بالش بنویسین شمس.
خب این شمس متوقف است بر چیز؟ علل متوقف بر چیزی که اون چیزی که الذیش اون بر چی شمس بر چی متوقف بود؟ بر نهار. خود اون الذی دوباره یتوقف علی شیئن، دوباره شیئن متوقف بر چی میشه؟ بر شمس. شمس متوقف بر نهار، نهار متوقف بر شمس، لذا نتیجه میگیریم که شمس متوقف است بر شمس و هاذا محالون، خودش یعنی مقدمه بر خودش باشد در صورتی که مؤخره. این دیگه فقط از جهت عبارت المتوقف و علی المتوقف علی شیئن متوقف علی ذلک الشیء، که الفی که متوقف بر به هست و به متوقف بر الف، نتیجه میدین که الف متوقف بر الف هست. فینته الامر بالاخیر الی ان تکون معرفت الشمس متوقفت علی معرفت الشمس، پس منتهی میشود امر به اخیر. اخیر چی بود؟ همون شیء که ما گفتیم مثلا شمس متوقف بر نهار و نهار متوقف بر شمس. از این نتیجه میگیریم ان تکون معرفت شمس متوقفت علی معرفت شمس، معرفت شمس متوقف بر معرفت شمس موازه محاله. چرا؟ برای اینکه تقدم شیء علی نفسه پیش میاد. تقدم شیء علی نفسه چرا محاله؟ برای اینکه به تناقض عود میکند، هم مقدم باشد و هم مؤخر باشد. از ثانی از دور المزمر، دور مزمر یعنی دور مستتر، خوب شناخته نمیشه. گفتیم واسطه بخوره، مثل اینکه الف متوقف بر به، به متوقف بر جیم، جیم متوقف بر دال، مثلا دال متوقف بر الف، سه تا واسطه خورده. مرحوم مظفر مثالی که زده با سه واسطه مثال زده. از بیرون خدمتتون عرض بکنیم، مثل اینکه آقا مثل دو رو بخوایم تعریف کنیم، میگیم دو چی هست؟ میگیم دو اولین زوجه. خب میگیم زوج چی هست؟ میگیم منقسمون به متساویان، چیزی که اگر تقسیم بشه متساوی دیگه باقی مانده ای براش نمیمونه، منقسمون به متساویان. بعدا میگیم که منقسمون به متساویان، متساویان خودشون چی هستن؟ میگیم شیئان دو تا شی هستن که یطابق الآخر، که یکی از اونها مطابقت میکند با دیگری، متساویان یکی از اینها مطابقت میکنن، یعنی چهار میگیم نسبت به دو اینا متساویان، اون دو تا با اون دو تا چیکار میکنن؟ مطابقت پیدا میکنن. بعدا میگیم شیئان چی هستن؟ میگیم شیئان همون اثنان هستن، یعنی دو تا چیز. میخواستیم اثنان رو تعریف کنیم، اثنان متوقف بر زوج شد، زوج متوقف بر متساوی شد، متساوی متوقف بر شیئان شد، شیئان دوباره برگشت به اثنان. خودش اینجا گرفته این تقسیم دایره‌شو گفته،
دوباره برگشت
به آره دیگه به خودش، یعنی الف متوقف بر ده، به متوقف بر جیم، جیم متوقف بر دال، دال متوقف بر الف. نتیجه میگیریم الف متوقف بر الف، تقدم شیء علی نفسه پیش میاد. آقا اینا چیزی نیستن، این قدر چیز نگیر اینا. اینا حضرت علامه فرمود استحالتون قریبتون من البدیهیات، استحالت این دور قریب به بدیهیات هست، البته نگفت بدیهیه، قریبتون من البدیهیات، نزدیک این که بدیهی بشه، ضروری بشه، نیاز به اثبات و دلیل و اینها نداره. حالا مثالش کار نداشته باشه، کبراش اینه که الف متوقف بر به، به متوقف بر جیم، جیم حالا الی آخر، بر آخر اون آخری متوقف بر همون اولی میشود. از ثانی از دور المضمر، دور مضمر که همون مستتر باشه، مثل تعریف الاثنین و انهما زوج اول، مثل اینکه آقا میخوام دو رو تعریف بکنیم، تعریف دو میگیم اون زوج اول هست، زیر زوج خط بکشین شماره یک بزنین، این واسطه اول. و زوج و یعرف و به انه منقسم به متساویین، زوج رو بخوام تعریف کنیم شناخته میشه به این که زوج منقسم به متساویین هست، یعنی به متساوی انقسام پیدا میکند، دو یکی این ور یکی اون ور، اینا با هم متساوی هستن، ولی سه اینجوری نیست، دو تا این ور یکی این ور متساوی با هم نیستن، چهار دوباره منقسم به متساویین هست، دو تا دو تا دیگه ریاضی سال اول دبستان. خب منقسمون به متساویین نه مغالطه نیست، دو الان به یه بچه بگی آقا تقسیمش بکن، دو تا یکی میشه، یکی یکی این و یکی این و همون چیزا میخونی، دسته های دختایی رو هم تازه میخونی توی به شما اصلا اول اعتباری دسته دهتایی مساویست با یک دسته دهتایی. حالا اینجور دوی المتساویان یعرفان با... حالا خود متساوی رو مثلا نمیدونیم چی هست دیگه، چقدر آدم باید چی باشه. متساویان یعرفان به انهما شیئان احدهما یطابق الاخر. متساویان چی هستن؟ متساویان شناخته میشن به این که اونا دو تا شیعی هستن که یکی از اونها مطابقت میکند دیگری را، مثل این یکی که این طرف تقسیم هست مطابقت میکنه با اون طرف یکی که اونجا هست. چهار رو بگین، دوی این طرفی مطابقت میکنه با دوی اون طرفی، این میگم بهش میگم متساوی. یعنی شیئان احدهما یطابق الاخر، دو تا شیء یکی مطابقت میکند با دیگری. ولی جز ولی توی فرد اینجوری نیست، فرد دو تا این طرفه یکی این طرفه، این دو تا مطابقت نمیکنند با طرف دیگر که یکی باشه دیگه. چی باید توضیح بدیم؟ و شیئان یعرفان و انهما اثنان، و دو تا شیء. حالا میگم آقا شیئان چی هست؟ بنده خدا خیلی ریشوته. شیئان چی هستن؟ دو تا شیء چی هستن؟ تعریف یعرفان و انهما اثنان، شیئان شناخته میشه میبینیم که اینا دو تا هستن، اثنان هستن. خب چی شد؟ شد دور مطمئن. اثنان متوقف بر زوج، زوج متوقف بر متساوی، متساوی متوقف بر شیئان، شیئان متوقف بر اثنان. سه تا واسطه میخوره. حالا مرحوم مظفر اینجور شکلشو کشیده بنده خدا. یه جوری نگاه میکنیم، من اثنان میشه چی؟ متوقف بر زوج، زوج متوقف بر متساوی، متساوی متوقف بر شیئان، شیئان متوقف بر اثنان. یعنی اینها رو متوقف بیاریم مثلا چی؟ همه اول چند تا واسطه خورده؟ یک، دو، سه. یعنی الف متوقف بر به، و متوقف بر جیم، جیم متوقف بر دار، دار متوقف بر عده. اگر دو تا واسطه میخورد بهش میگفتن چی؟ دور مزمر. دو تا بیشتر بهش میگن مزمر. حالا شما صد تا باشه، یعنی الف تا مثلا برین صد تا، بعد اون صد متوقف بر همون اولی باشه، بهش میگن دور مزمر. به خلاف تسلسل، تسلسل دیگه اون شیء اخیر به اولی عود نمی کند. الف متوقف بر ب، ب متوقف بر جیم، دال متوقف بر الاخر، و حلوم مجر را چنانچه میگم همینجور ادامه داده. فیت تلتر و حاضا محالون به سه تا شرط که خدمتون میگیم. دور نه دیگه، اون اخیری نه توضیح نمیده. چرا؟ برای این که داره در مورد تعریف بحث میکنه. تسلسل در تعریف پیش نمیاد، تسلسل بیشتر در امور وجودی هست، امور اعتباری اونها تسلسل رو مطرح نکرده، چون بالاخره هر نظری به بدیهی عود میکنه. تسلسل در این به شما اصلا بحثای معرفت شناختی اینها نیست، تسلسل در بحث علت و معلول بحث میشه توی فلسفه اینها. ولی چون معمولا کنار دور تسلسل بحث میشه، یه اشارت و مایی بهش میکنه. خب فرجع الامر بالاخیر الى تعریف الاثنین به اثنین. پس رجوع میکند امر به اخیر که همون شیئان بود، اون به اولی عود میکنه. لذا آخرین چیزی که ما نتیجه میگیریم این هست که تعریف اثنین متوقف بر تعریف اثنین هست. تقدم شیء الى نفسه. چند نفر نفهمیدن؟ کبراش این بود، الف متوقف بر ب، ب متوقف بر جیم، جیم متوقف بر دال، دال متوقف بر الف. و هذا دور مزمر فی ثلاث مراتب. این دور مزمری بود که در سه مرتبه اینها متوقف بودن، که گفتیم این استحاله شدیدتر هست، چون اونجا یک واسطه میخوره در دور مسرح، اینجا مثلا سه واسطه میخوره. لأن تعدد المراتب به اعتبار تعدد الوسائط، برای اینکه تعدد مراتب به اعتبار تعدد وسائط هست. این وسائط این که اینجا خورده میگیم آقا سه مرتبه بر خودش مرتبه، برای اینکه سه واسطه میخورد. حتی تنته دورتو الى نفس المعرف، معرف الاول، تا اینکه منتهی شود این دور به نفس معرف، یعنی الف دوباره متوقف بر الف بشود، درسته؟ الف متوقف بر بیم، ب متوقف بر جیم، جیم متوقف بر دال، دال متوقف بر الف. چی نتیجه میگیریم؟ الف متوقف بر الف. تقدم شیء الله نفسه. و الوسائط فی هذا المثال ثلاثون، پس واسطه ها در این مثال سه تا هستن: یک زوج، دو المتساویان، و سه الشیئان. سه تا واسطه داریم، دوره بهش میگن مزمر. و یمکن وضع الدور فی المثال علی صورت دائره المرسومه فی هذا شکل. شکل درستش هست از جهت وضعی، ولی غلط مشهورش شکل دیگه. امکان دارد وضع این دور، قرار دادن این دور در مثال، در صورت دائره‌ای که مرسوم شده در این شکل، چنانچه این شکل رو داریم که اثنان متوقف بر زوج هست، زوج متوقف بر متساویان هست، متساویان متوقف بر شیئان هست، و شیئان متوقف بر اثنان هست. و سهام و فیها تتجه و دائمان الی المعرفات. سهام به معنای تیره، ولی اینجا به معنای فلش دیگه. فلش در این به شما هستم چی؟ صورت دائره تتجه و دائمان متوجه هست دائمان به سوی معرفاتش، یعنی اثنان فلشش به سوی معرفشه، معرف که زوجه، زوج معرف اثنان دیگه، اثنان به واسطه چی شناخته میشه؟ زوج. این همینجور دور میزنه. سهام، سهام جمع سهمه، فعال. خب آقا، این پس شرط چهارم از تعریف که در تعریف نباید دور باشد، هم از دور مصرح و دور مزمر. اما یه بحث تسلسل هم داریم، صفحه 220 نهایه، اگر بخوای مراجعه بکنین تفصیلا، حالا من اجمالا خدمتتون عرض میکنم. صفحه 220 نهایه این بحث رو مطرح کرده. تسلسل تعریف به مثالش این هست، همینجا خدمتون گفتیم: الف متوقف بر ب، ب متوقف بر جیم، جیم متوقف بر دال، و حلوم مجر را اینو ادامه بده، به هیچ جام قطع نشه، بهش میگن تسلسل. نه اینکه اون شیء اخیر به اولی عود بکنه، همینجور ادامه بده. این کهنه دور بود، اون چی؟ به شما هم یه خط عمودی هست، یعنی خطی هست دیگه، سیرش خطی، اینجا سیرش دایره‌ای هست. خب هر تسلسلی محال نیست، با سه شرط محاله. من اول متن عربیشو میخونم، بعدم فارسیشو چه میکنیم. فرمود حضرت علامه: ان تسلسل انما یستحیل فیما اذا کانت اجزاء السلسله موجودتن بالفعل. اول اینکه موجود بالفعل باشن، این شرط اول بنویسیم. تسلسلی محال است که سه شرط داشته باشد. تسلسلی محال است که سه شرط داشته باشد: یک، اجزاء سلسله بالفعل موجود باشند. این شرط اول، اجزاء سلسله بالفعل موجود باشند. و ان تكون مجتمعتا فی الوجود، و اینکه اینها با هم مجتمع باشند. شرط دوم، با هم اجتماع داشته باشند، با هم اجتماع داشته باشند، بالفعل موجود باشند. دوم، آره دیگه، بتونی لحاظ بکنی که اینها همه با هم جمع بشن، البته نه در ظرف هم، در قرین هم. ان تكون مجتمعتا فی الوجود. و سه، و ان یترتب بعضها علی بعض، و اینکه بین اونها ترتب باشد، طولی باشد، در عرض هم نباشند، ترتب باشد، یعنی کهنه علیت و معلولیت باشد. خب هر کدوم از این قیدا بعضی چیزها رو خارج میکنه، خیوط به بود احترازی هستن. حالا اگر اینها بالفعل موجود نباشن، بالفعل موجود نباشن، میگن تسلسل در اعداد محال نیست. مثلا آقا الان بشمارین تا روز قیامت، 1 2 3 4 5 6 الی آخر، 1 میلیون، 100 میلیون، میلیارد، تریلیارد، همینجور بریم بالا. تسلسل در اعداد محال نیست، هر چی بشماریم بازم جا داره. نگه اینجا تسلسل هست محاله. چرا؟ برای اینکه اینها بالفعل موجود نیستن، شما باید بشمارید تا اینها بالفعل موجود بشن. الان مثلا 1 میلیارد برای شما بالقوه هست، میگن اینکه اونو بشمارید تا به فعلیت تبدیل بشه. لذا قید اول تسلسل در اعداد و محال نمیداند، چون اینها بالفعل موجود نیستن. این یک. دوم اینکه اینها اجتماع در وجود داشته باشن، بتونی اینها رو با هم لحاظ بکنی. این چی رو خارج میکنه؟ تسلسل در حوادث زمانیه. حوادث، تسلسل در حوادث زمانی. مثلا آقا میگیم، آقا چنانچه میگن تو عالم ماده، عالم ماده ازلی و ابدی هست، عرفا میفرماین، فلاسفه میفرماین که این عالم هیچ وقت برچیده شدنی نیست. نه اینکه این کره زمین، عالم ماده رو میگم، زمین شاید از بین بره دوباره یک سیاره دیگه انسان ها الی آخر. میگیم آقا تسلسل محاله. میگم میشه این شبان روز الی آخر ادامه پیدا بکنه؟ میگیم بله مشکل نداره، چون یکی از شرایط تسلسل این هست که اینها اجتماع وجودی با هم داشته باشن. در صورتی در حوادث زمانی اینجور نیست. مثلا امروز با دیروز با فردا اینها با هم جمع نمیشوند. دیروز باید از بین برود تا امروز به وجود بیاد، امروز باید از بین برود تا فردا به وجود بیاید. اینها نیستن که اینها مجتمع در وجود باشن با هم بتونیم این روزها رو با هم جمع بکنیم، بلکه اینجا کون و فساد هست. باید دیروز از بین بره تا امروز به وجود بیاد. لذا اجتماع در وجود ندارن، تسلسل در حوادث زمانی محال نیست. ما بی نهایت به شما هم شبان روز داشته باشیم، هیچ اشکالی پیش نمیاد. پس هر تسلسلی محال نیست. این شرط دوم. و سوم این که اینها مترتب بر هم باشن، بینشون علت و معلول باشد. این چی رو خارج میکنه؟ مثلا مخلوقاتی که علت و معلول با هم ندارن. زید فرزند بکره، بکر فرزند عمره، همینجور ادامه بده به هیچ جا خط نشه. فرض رو بر این بگذاریم، چون پدر علت برای فرزند نیست. علت حقیقی رو میگیم ها، علت حقیقی میگیم. پدر فقط زمین ساز هست، بهش میگن علت مؤده. لذا مخلوقات اگر بی نهایت باشن اصلا تسلسل درشون محال نیست. اینا رو دیگه مفصل انشاءالله توی فلسفه میخونیم. فقط اجمالا تسلسل که همون که فهمیدین، الف متوقف بر ب، به متوقف بر جیم و حلوم جر را، این ادامه بده به هیچ جام خط نشه. این واسه شرط محاله. اول اینکه اینها بالفعل موجود باشن، نه اینکه بالقوه. مثل تسلسل در اعداد محال نیست، چون اینها این اعداد بالقوه موجود هستن. دوم اینکه مجتمعتن فل وجود باشن، با هم بتونی اینها رو چکار کنی؟ جمع بکنی. لذا تسلسل در حوادث زمانی محال نیست، مثل دیروز و امروز و فردا. اینا با هم نمیتونن جمع بشن، بلکه دیروز باید از بین برود تا امروز به وجود بیاد. و سوم اینکه اینها ترتب داشته باشن بر هم، بینشون رابطه علی و معلولی باشد، رابطه علی و معلولی باشد. ولی اگر رابطه علی و معلولی نباشه هیچ مشکل نداره، مثل توقف فرزند بر پدرش، پدرش بر جدش الاخر. اینها علت حقیقی برای هم نیستن، علت مؤده هستن، لذا هیچ اشکال ندارد. حالا بعد انشاءالله تا نهایه صفحه 220 اینو میخونه، چون خیلی کسا هستن تا پایه 6 میان بالا میگم آقا فرق بین دور و تسلسل چیه؟ اصلا نمیفهمن دور چیه تسلسل چیه. اجمالا تسلسل غیر از دو هست و هر تسلسل یا محال نیست، با سه شرط محال هست. الخامس، شرط پنجم برای تعریف، این که الفاظی که به کار میره به نحو حقیقت باشه، مجاز نباشه، مغلق نباشه. این شرط پنجم. الخامس ان تكون الالفاظ المستعمله في التعريف ناطعه واضحه لا ابهام فيها. گرچه این به حمل شایع خودشی ناطع نیست، چون ناطع رو ما نمیفهمیم چیه. خود مرحوم مظفر میگه در تعریف باید کلمات مغلق رو به کار نبرد. خودش وقتی میخواد این شرط پنجم بیاره از کلمه ناطع، ناطع یعنی چه؟ برای شما مغلقه دیگه، معنای صاف، به معنای خالص نوسه. این که الفاظ استعمال شده در تعریف خالص و صاف باشد، زلال باشه، واضح باشد، روشن باشد، لا ابهام فیها، هیچ ابهامی در آنها نباشد. فلا یصح استعمال الالفاظ الوحشیه والغریبه، پس صحیح نیست استعمال الفاظ وحشی. انشاءالله توی بلاغت میخونین بعضی الفاظ وحشی هستن، چنانچه در پاورقی که توضیح داده وحشی الفاظی هستن، الفاظ التي تشتمل على ترکیب یتنفر و تب، یه ترکیبی داشته باشن که تب از اونها متنفر تنفر داشته باشد، متنفر باشد، انزجار داشته باشد. مثل چی؟ مثل خخ. وقتی اینها با هم ترکیب پیدا میکنن اصلا این کلمهش وحشی میشه، برای انسان معنوس نیست. از این کلمات نباید تو تعریف به کار ببریم. این یک. پس وحشی معنای این که ترکیب، این که میگفتن آقا تجزیهش خوبه، موردشو رو ترکیبشو ببرن، این هر کدوم از همینا خوبه دیگه، حقه، ولی وقتی با هم ترکیب میشه دیگه موردشو رو ترکیبشو ببرن. دوم این که نمیدونم حالا دیگه هرچی هست کاری نداریم، میخوام بگیم اینها وقتی که با هم ترکیب میشن نفس نسبت به اینها تنفر داره. دوم این که الفاظ غریب به کار نبریم. الفاظ غریب، الالفاظ التي لا يكون استعمالها مشهورن، استعمالشون مشهور نباشد میگیم غریبه. از الفاظ غریب نباید به کار ببریم، چون گفتیم تعریف باید اجلای از معرف باشه، هم در معنا و هم در لفظ باید روشن باشه. و سوم این که غامض نباشد. غامض یعنی پیچیده، یعنی دلالتش مشخص نباشد، راحت دلالتش روشن باشه. غامض معنی پیچیده. فلا یصح استعمال الالفاظ الوحشیه والغریبه، پس صحیح نیست استعمال الالفاظ وحشی و غریب، ولل غامضه و نه الفاظ غامض و پیچیده، ولل مشترکه والمجاز بدون القرینه، و نه الفاظ مشترک و مجاز بدون قرینه. قبلا گفتیم آقا قرینه دو نوع بود، قرینه معینه و قرینه صارفه. قرینه معینه کجا به کار می‌رفت؟ بین الفاظ بفرمایید مشترک، مشترک که همه حقیقی باشد. این 70 معنا داشت، اونم نه به نحو مجاز، همه به نحو حقیقت که واضح برای هر کدوم از اینها وضعی رو گرفته قرار داده. حالا اگر بخوام مثلا منظور از این بگیم چشمه هست، اون قرینه ای که میاریم قرینه چی هست؟ معینه هست. انشاءالله تو اصول هم میخونه قرینه معینه و قرینه صارفه. دونم قرینه معینه و قرینه صارفه. اما اگر بخوام میز بگذاریم بین معنای حقیقی و معنای مجازی، مثل این که اسد رو استعمال میکنیم، اینجا بخوام بگیم منظور از اسد انسان شجاع هست. رأیت الاسد فی الحمام، دیدم اسد رو در حمام. یا رأیت الاسد یرمی، دیدم اسدی که تیراندازی میکند. این یرمی میشه قرینه صارفه. چرا؟ برای اینکه اون رو از معنای حقیقیش منصرف میکند به سوی معنای مجازی. پس اگر الفاظ مشترک به کار بردیم و یا اینکه مجاز به کار بردیم، حتما باید قرینه نباشه. آقای قرینه معینه در مشترکات و قرینه صارفه در مجازات، بدون قرینه نمیتونیم به کار ببریم. بعدا مرحوم مظفر استدراک میکنه به این مطلب که اصلا از الفاظ مشترک و مجاز حتی با قرینه هم به کار نبریم، معنای حقیقیشو بگیم، اونم مشترک نباشه که دیگه مشکل هم پیش نیاد. اما مع القرینه فلا بأس، اما اگر اینها رو با قرینه استعمال کردین اشکالی ندارد. کما قدم نازال ذالک فی بحث المشترک والمجاز، چنانچه قبلا گذشت این بحث در بحث مشترک و مجاز. و ان کان یحسن علی کل حال اجتناب المجاز فی تعاریف والاسالیب العلمیه، اگر چه حسن هست در هر حالی که ما اجتناب کنیم از مجاز در تعاریف، حتی با قرینش، حتی با قرینش ازش اجتناب بکنیم، والاسالیب العلمیه وقتی که بحثای علمی هست ما دیگه از مجاز استفاده نکنیم. بحث مالی آقا در مورد خدمت هست. خدمت رو ما قبلا یک اشارت رو ما ای کردیم که ما به واسطه برهان، به واسطه تضاد، به واسطه قسمت، به واسطه استقراء نمیتونیم حتی اکتساب بکنیم. قبلا اینها گذشت، این بحث منظومه بود. اما توی جوهر النظیر صفحه 340، صفحه 340 جوهر النظیر میگه آقا ما یستعان، تیترش این هست، ما یستعان و بهی فی تحصیل الحدود، اون چیزهایی که ما میتونیم استعانت بطلبیم اونها در اکتساب حدود در ذاتیات. یکی ما گفتیم به واسطه ترکب میشه دیگه، قبلا گفتیم اگر بخوایم حدود و ذاتیات شیء رو در بیاریم به واسطه ترکب هست، به واسطه تحلیل هست. این شیء و جنس و اجناسش بری بعدن چکار بکنی؟ ممیزاتش رو در بیاری. چنانچه مرحوم مظفر بعدن به این بحث ترکب یا تحلیل عقلی هم بهش میگن، مرحوم مظفر به این میپردازه. اما توی جوهر النظیر میگه به واسطه قسمت هم ما میتونیم ذاتیات شیء رو در بیاریم، به خلاف شرح منظومه که میگه محاله. ولی جوهر النظیر میگه به واسطه قسمت هم ما میتونیم حدود رو اکتساب بکنیم. مرحوم مظفر اینجا تابع شیخ طوسی شده و علامه هلی در جوهر النظیر که میگه به واسطه این بحث قسمت رو برای چی مطرح میکنه تو بحث معرفات. میگه یکی از چیزهایی که ما میتونیم به واسطه اون تعریف کنیم قسمت هست، یعنی حدود شیء رو به واسطه قسمت اکتساب بکنیم. اینو مفصل ما بعدن بحث میکنیم، فقط الان در مقام تعریفش هستیم. پس جوهر النظیر صفحه 340 میفرمان ما یستعان و بهی فی تحصیل الحدود، آن چیزهایی که استعانت طلبید میشه و در تحصیل اون حدود، امران احدهما تحلیل المحدود، این که محدود رو بگیریم تحلیلش بکنیم، همون ترقبی که قبلا گفتیم. و ثانی القسمه، و ثانی به واسطه قسمت بگیریم تعریف بکنیم و حدودشو در بیاریم. در صورت شرح منظوم اینو محال میدانه، بعدا اینجا بعد درس خارجشو بگذاریم. وقتی تو قسمت رسیدیم بالاخره قسمت میتونه اکتساب حدود بکند یا اکتساب حدود نمیتواند بکند. جوهر النظیر میگه میتواند، شرح منظوم میگه نمیتواند، بعدا بحث میکنیم. اما قسمت چیه؟ اول تعریف قسمت رو بگیم محال فائدش باشه. تعریف قسمت، آقا قسمت اینجوری که فرمودن میگه آقا بدیهیه. خود علامه مظفر میفهمن جز معانی بدیهی هست، لذا تعریفی که ازش میکنیم تعریف لفظیه. اینم خودش یک کلی ها، ما بدیهیات هیچ وقت تعریف حقیقی نمیتوانیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه اجلای از اون نیست، خودش بدیهیه، لذا اگر تعریفی ازش میکنیم باید تعریف لفظی باشد. حالا تعریف لفظی قسمت چی؟ میگه آقا تجزیته و تفریقه الى امور متباینه، این که اینو تجزیه بکنیم به امور مباین. مثلا شلو میگیم اسم و فعل و حرف هست، اسم و فعل و حرف با هم مباین هست، اقسام با هم مباینن، نه اینکه اقسام نسبت به مقسم مباین باشن. الان کلمه با اسم مباینه یا عموم خصوص منبعه یا عموم خصوص مطلقه؟ مطلقه. این که میگه مباین هست یعنی اقسام نسبت به هم دیگه، مثل کلمه با، مثل اسم با فعل، اینها مباین هستن. ولی کلمه با مقسمش که اسم باشد، ببخشید اسم که با مقسمش کلمه باشد، اینها به رحم عموم خصوص مطلقه. خب آقا این تقسیم در چهار چیز ما باید بشناسیم. یکی مقسم هست که این مقسم خودش اقسامی داره، اینها قسم هستن، هر کدوم از اینها اقسامش هستن، و اگر این هر کدوم از این اقسامو با مقسم بسنجیم بهشون میگن قسم، اگر هر کدوم از این اقسامو با خود اقسام بسنجیم بهشون میگن چی؟ قسیم. تمام این چهار کلمه رو میخواد توضیح بده. مقسم اون چیزی که تقسیم میشه. خب این اقسامی داره، حالا این اقسام اگر با مقسم سنجیده بشن بهشون میگن قسم، اگر اقسام با خودشون سنجیده بشن بهشون میگن چی؟ قسم. البته یه چیزی دیگه هم داریم توی منطقات که اشاره بهش میکنم، مقسم هست. کسی هم که تقسیم میکنه بهش میگن چی؟ مقسم. مقسم، مقسم، اقسام، قسم. خب همین قسمت اولو بخونیم تا بمونیم. القسمت و تعریفها، قسمت و شیء تجزئته یا تجزیته و تفریقه الى امور متباینه، این که اونو تجزیه و تفریق بکنیم به امور متباین. وهیه من المعان البدیهیت الغنیت عن تعریف، این از معانی بدیهی هست که غنی از تعریف هست. و ما ذکرناه فانما هو تعریف لفظی لیس الا، و اون چه ذکر کردیم ما اون رو اون تعریف لفظی هست، غیر این نیست، یعنی اصلا تعریف حقیقی نمیتواند باشد چون بدیهیه و ما اجلای از بدیهی نداریم. و یسمى شیء مقسما، اون شیء میگن چی؟ مقسم، اون چیزی که تجزیه میشود، اون چیزی که تفریق میشود، تجزیه بهش میشه بهش میگن مقسم. و قسم، نه دیدی اقسام جمع قسمه دیگه. اگر اون این اشیا رو دیگه اسمشو اقسام من نیاریم که این اشیایی که چی میشن تفریق میشن و تجزیه میشن نسبت به مقسم در نظر بگیریم میشن قسم، اگر نسبت به هم در نظر بگیریم میشه قسم. نگیم اقسام، بله اقسام کنه به شما اصلا دوباره تسامعی میشه چون اقسام خود جمع قسمه دیگه. بگیم آقا این چیزایی که تجزیه و ترکیب میشوند اگر با مقسمشون سنجیده بشه میشه اقسام یا قسم، اگر با هم سنجیده بشه میشن قسم. و کل واحد من الامور، و هر کدوم از اینها که تجزیه و تفریق شدن، التی انقسم الیها، که ما اونها رو تقسیم کردیم، یسمى قسما تارتا، اونها قسم میگن البته بالقیاس الی نفس المقسم، اگر اینها رو نسبت به مقسم در نظر بگیریم بهشون میگن قسم، بهشون میگن اقسام، جمع قسم اقسام دیگه. و قسیما اخرى، بهشون قسیما میگن البته بالقیاس الی غیره من الاقسام، اگر نسبت به غیرشون سنجیده بشن یعنی با اقسام دیگه سنجیده بشن اینها نسبت به هم قسیم میشوند. مثال میزنه فاذا قسمنا العلم الی تصور و تصدیق، ما قبلا گفتیم علم یا تصور و یا تصدیق هست. مثلا فل علم مقسم، در این تقسیم علم میشه مقسم و تصور قسم من العلم، این من العلم داره چی میگه؟ یعنی بالقیاس الی المقسم دیگه پروگراشو در نظر بگیریم، تصور قسمی از علم میشود و قسیم لتصدیق و این خودش قسیم برای تصدیق میشود. و هاکذا تصدیق قسم و قسیم، خود تصدیق هم میتونی بگی قسم برای اون علم هست و قسیم برای تصور هست. و صلی الله علی محمد.